أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد وعلى آله عجل فرجه
أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 21 از مباحثه شرح صحیفه سجادیه با محوریت دعای 12 صحیفه. بیست جلسه از سال قبل و یک جلسه هم از هفته قبل درباره بخش‌هایی از این دعای ارزشمند گفتگو کردیم و صحبت کردیم. دعای 12 عنوانش این است: دعاؤه فی الاعتراف و طلب التوبه. دعای در اعتراف به گناه و تقصیر و درخواست توبه به درگاه خدای عزوجل، یعنی مقدمه ایست برای ورود به توبه. امام سجاد علیه السلام یک مقدمه هایی رو بیان می کند که در اونجا گفتیم تقریبا حدود 20 عنوان از مباحث رو مورد گفتگو قرار دادیم که در جلسه قبل برای یادآوری سال جاری فهرستی از اون 20 عنوان رو تقدیم کردیم تا میرسد به یک بخشی از این دعا که مورد گفتگوی من است، که انسان در مقام اعتراف به گناه و درخواست توبه باید خودش رو آماده کند برای رسیدن به مقام دعا که از خدای عزوجل بخواهد. امام در این بخش این چنین عرضه می دارد: از حال انسان مقصر و یا گناهکار یا کوتاهی کرده در محضر خدای عز و جل عرضه می دارد: و ایقن انه لا معیس له منک. می گوید خدایا این بنده معترف به گناه حالا به جایی رسیده که یقین دارد چاره ای از این ندارد که در محضر تو حضور پیدا کند. فهمیده هیچ راه فراری نیست. ولا مهرب له عنک. مسیحی که بتواند از تو فرار کند وجود ندارد. حالا به این جهت که رسید تلقا کن بل انابه، حالا روی آورده به سوی تو برای لقا و ملاقات با تو، اما با یه خصوصیاتی آمده است. بل انابه، اول با انابه و ناله و درخواست و تبرع آمده است. دو، و اخلص لک توبه، حقیقتا قصد بازگشت دارد، بازگشت خالصانه دارد. این حالت که براش ایجاد شد، فقام الیک، قدم برمی دارد برای این که برخی از آداب و رفتار مواجه شدن با شما رو با خدای عزوجل رو انجام بده. فقام الیک، این بنده برخواست به سوی تو، یعنی این که ایستاد، مقصود اینه که حرکت کرد به سوی تو. به قلب طاهر نقی، با یه دل پاک، دلش رو از گناه پاکیزه کرد، با اعترافی که کرده دلش رو پاکیزه کرد. ثم دعا کرد، حالا میخواد دعا کنه، از تو بخواهد، اما دعا آدابی دارد. ثم دعا کرد به صوت حائل خفی، میخواد شما رو صدا بزند، اما با یه صدای رو به پایین و غیر آشکار، نه با صدای بلند، فریاد نمیزند، از روی خجالت و شرمساری با صدای غیر آشکار و رو به پایین با صدای آرام تو رو صدا میزند. در حالت درخواست از روی خجالت حال دیگری هم به او دست داده. قد تطعت علک فلحنا، از روی شدت تواضع سرفکنده است، از روی خجالت سرش پایینه. و نکس رأسه فنفنا، قدش خمیده، سرش هم به زمین افتاده. سومین خصوصیتی که دارد این است، قد قرعشت خشیت و رجلی، از روی خجالت در مقام تو شرمسار است، این پاهاش به رعشه افتاده، پاهایش می‌لرزد در مقابل عظمت تو. و غرقت دموعهم خدی، خصلت دیگرش این که حالا که میخواد تو رو بخواند به پهنای صورت عشق میریزد. غرقت، غرق کرده عشقهای اون و گونه هایش. با این حالت که آمده یه صدایی میزند، اون صدا اینه، ید او که به یا ارحم الراحمین، صدا میزند تو رو، میخواند تو رو با یک وصف ویژه تو، اون وصف یا ارحم الراحمین است. ای صدا میزنه یا ارحم الراحمین، ای مهربان ترین مهربانان، و یا ارحم من انتابه المسترخمون، ای مهربان ترین کسی که همه اونایی که دنبال رحمتن تو نوبت بایستدن تا به تو برسن، و یا اعطف من اطاف به المسترخمون، ای مهربان ترین کسی که اونایی که تلال مغفرت بخوان بکنن به دور تو و به دور خانه تو طواف میکنن، دور سر تو میگردن تا مغفرت تو را به سوی خودشان جلب کنن. این یه بخش از دعاییست که با چند جملش رو ما گفتگو کردیم در جلسات قبل. امروز که جلسه قبلم اشاره کردم، میخوام درباره این یه جمله چند مطلب بیان کنیم. یدعو که به یا ارحم الراحمین، خدا رو میخواند با صورت پرعش، با صدای حائل خفی، با سر افکنده از روی شرمساری، با کمر خمیده در برابر تو، اما صدا میزند یا ارحم الراحمین. این یا ارحم الراحمین در اینجا که امیر که امام سجاد علیه السلام به ما می آموزد، میخواد در این جمله مولا چه به ما یاد بده. چرا این انسان معترف به گناه وقتی با همه یا حالات گریه و عشق و خمیدگی و شرمساری با خدا صحبت میکنند، نگفت یا الله، نگفت یا قادر، نگفت یا مقتدر، بلکه از داشت یا ارحم الراحمین. این صفت و این ویژگی در خدای عزوجل چه خصوصیتی دارد؟ ببینید، صفت ارحم الراحمین در قرآن وارد شده، در چند جای قرآن آمده، اکثر جاها هم مربوط به همین خواستن از خداست. در سوره اعراف آیه 151 وادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین، ما را در رحمت خودت داخل کن تو ارحم الراحمین. سوره یوسف آیه 64 فالله خیر حافظ و هو ارحم الراحمین، خدا بهتری حافظه در این حال که ارحم الراحمین است. در همان سوره یوسف آیه 92 قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم و هو ارحم الراحمین، خدا میبخشد شما رو، از خطایتون میگذرد. یوسف گفت و هو ارحم الراحمین و ارحم الراحمین. سوره انبیا ماجرای ایوب که نقل می شود، گرفتاریهاش، سختیهاش، بیماریهاش، با اون تفاصیلی که وجود دارد، خدا پیغمبر فرمود پیغمبر ایوب رو یادآوری کن، یادت باشه داستان ایوب. و ایوب اذ نادا ربه، وقتی که ایوب خداش رو صدا زد، انی مستنی الضر، خدایا گرفتاری ها زیاد بر من، رنج و آزار بر من وارد شده، روی آورده، و انت ارحم الراحمین، تو مهربان ترین مهربان هم هست. از این چند آیه تو روایات هم فراوان حاله ای دستتاشو می خونم بعد. از این قضیه استفاده می شود که اینجا ملاک گفتگوی عبد با خدای عزوجل ملاک رحمت خداست. یعنی وقتی انسان با خدا میخواد گفتگو کند، خوب است که از صفت رحمت خدا وارد شود. ببینید، هر مخترعی و هر خالقی وقتی که یک پدیده‌ای رو خلق کرد، اختراع کرد، راه ارتباط با این پدیده آفریده شده رو برقرار میکنه، راه میگذاره که این موجودی که پدید آمده با او ارتباط داشته باشه. اما ارتباط و رابطه چند جور قابل تصور. یک، رابطه مالکانه است. اولین نوع رابطه این است که انسان خدای عزوجل انسان رو که آفرید مالک انسانه، ما هم مملوک خدا هستیم، هم در تحت ملک خدا هستیم. خدا میتونه رابطه مالکانه برقرار کنه، او مالک است و ما مملوکه، انت المالک و انا المملوک در مناجات امیر المؤمنان هم هست. خب این یه نوع رابطه است. رابطه دوم رابطه قادرانه است. خدا قادره، قدرت داره، ما در تحت قدرت او هستیم. خدا میتواند برای ما رابطه خودش با بندگانش رو رابطه قادر و مقدور تعریف کند. چون من قدرت دارم جواب تو را میدم. سوم، حالا قدرت هم بر از سنه مهدر شما که انجام امور خیر هم انجام امور شر. سوم میتونه رابطه تاجرانه باشد. خدا میتونه سمندش تجارت کنه، تو این کار بکن، من این کار رو از رو میکنم. اینم یه رابطه است. رابطه مدبرانه داشته باشه. انسان خدا میتوانست بگه من دارم تو را تدبیر میکنم، کارهای تو رو من پیش میبرم، من مدبر و امور تو هستم، تا هم با حرف من رو بشنوی. اینجوری رابطه برقرار کنه. خدا رازق است، میتوانست رابطه رو رابطه یا رازقانه تعریف کنه، چون من روزی تو رو میدم از من فرمان ببر. خدا میتوانست رابطه رو رابطه سودمندانه تعریف کنه، بگه تو از من سود میبری، بذار حرف من رو بشنو. خدا میتوانست رابطه عاشقانه و کریمانه تعریف کنه، بگه خدا اینا، بگه بفرماید که بنده من چون من تو رو دوست دارم تو در خانه من باش، چون من ارحم الراحمینم در خانه من باش، چون تو رو دوست دارم حاضر نیستم به تو خسارت برسم، چون تو رو دوست دارم حاضر نیستم توی بنده من اذیت بشی، چون تو رو دوست دارم حاضر نیستم از من دور باشی. وقتی سوال میکنم به گفتنی خیلی من به تو نزدیکم، تو اگر بلد نیستی بندگی کنی خودتو از من دور میکنی، من بلدم خدایی کنم، خودم رو به تو نزدیک میکنم. فعلی قریب، چون تو رو دوست دارم هرگز تو رو فراموش نمی کنم، هرگز یادم نمی رود یه بندگی دارم که این بنده برای من بندگی میکند، هرگز تو رو از خودم جدا نمی کنم، هرگز دست از حمایت تو برده می دارم، تو به دشمنان خودم نمی سپارم. خلاصه اینکه من خدا دلسوز تو هستم، من خدا سختی های تو منو اذیت می کند. خدا می بیند بندهش اگر سختی بگشه، این سختی های بنده خدا رو اذیت می کند. خدا میسی فرماید من آنقدر تو رو دوست دارم که تاب قهر کردن تو رو ندارم، تو اگر با من قهر کنی من میفرستم دنبال تو تا تو خوبه کنی، تا برگردی. به تعبیری خدا چون تو رو دوست دارم، بنده تو رو دوست دارم، خدا میفرماید من همیشه منتظر تو هستم. این که روایات داره که خدا با انتظار برگشتن توبه کننده رو میکشد که بازگردد، خوشحال میشه، اشد و فرحن، خدا به توبه عبد تائبش خوشحالتر میشود از اون گم کرده ای که گم شدهش رو پیدا کنه، از اون گرسنه ای که غذا پیدا کنه، از اون تشنه ای که به آب برسد بیشتر خوشحال میشه. یا انتظار است در حقیقت. پس خدا این رابطه های مالکانه و قادرانه و رازقانه اینها رو همه کنار گذاشته، این رابطه هست اما اولویت نیست. اون رابطه این که خدا با بندش داره رابطه رحیمانه است، رابطه مهربانانه است، از روی عشق و محبت است که اجازه میده ما در درگاه رو باشیم دعا کنیم. دعا قبلا گفتیم در مقدمه شرح این دعا عرض کردیم، دعا اجابت می شود اما تشریع دعا برای اجابت نیست. دعا حضور العبد فی محضر رب، دعا حضور بنده در محضر خداست. خدایی که از نور است به ما اجازه داده ما یکی از خاکستین در محضر او حضور پیدا کنیم. این خودش یک بالاترین نوع تفضل و توجهه. از این که امام سجاد عرضه داشت این بنده میاد میگه ید او که به یا ارحم الراحمین، بنده تو رو میخونه با واجه یا ارحم الراحمین، معلوم میشه که امام سجاد داره انگوش میذاره اون نقطه اساسی ارتباط بنده با خدا. و نقطه اساسی تعامل خدا با بندگانش که اون چی باشه؟ رحمت خدا باشه. ببینید آقایان، اصل در ارتباط خدا با بندش، اصل ارتباط از روی رحمت. عذاب استثناست، انتقام استثناست، هر گونه تلاش دیگری، رفتار دیگر رو استثناءاته، اونها رو ما می آفرینیم، ما زمینه انتقام الهی، غضب الهی رو فراهم می کنیم، اما رحمت زمینه نمی خواد. رحمت اصله، اصل و قانون اولیه ایست که ملاک رابطه خدا و بنده و بنده با خدا از روی رحمت. لذا ببینید در روایات آمدن یه مقایسه هایی کردن، وقتی خدا خواسته رحمت خودش رو بندش نشون بده، یا حضرات معصومین خواستن رحمت و مهربانی خدا و بندش رو نشون بدن، مقایسه کردن با بعضی از رفتارهای انسانی، ولو این رفتارها از حیوانات هم سر بزند. روایتی از کنم منظر شما که در منابع اهل سنت هم آمده، کنز الفوائد و مجموع الزوائد رو نقل کردن، روایت از قول جابر بن عبدالله انصاری، او اهل سنت رو ازش روایت کردن. ایشون میگه ما در مسیر جنگی رفتیم به همراه پیامبر، پس از جنگ بنای برگشت رو داشتیم برمیگشتیم، ثم اقبلنا راجعین، رو کردیم بازگشت. فجاء رجل من اصحاب النبی، دیدیم از زور یکی از یاران پیغمبر داره میاد، اما داره میاد همراهش چیزیه. فجاء رجل من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم به عش طیر یحملو، این که میاد تو دستش یه لانه پرنده ایست، به عش طیر خانه پرنده ایست، یحملو دست گرفته این مرد یار از یاران پیامبر داره میاد. نزدیک آمد دیدیم این لانه پرنده فیه فراخون، جوجه ها توش هستن، یه لانه پرندهی که چند رو جوجه توشه، این لانه شون دست گرفته داره میاد. همینطور که نزدیک شد یه نشانه دیگر دیدیم، و ابواها یتبعانهی و یقعان علی ید الرجل، دیدیم پدر مادر این دو جوجه ها، این پرنده نرماده، از پشت سر دارن هی میان، گاهی میان رو دست این مرد میشینن، معلوم شد این صیاده، رو دستش میشینن، این گرفته بچه های رو برش آورده، اون هی از دنبالش یتبعانهی دنبال میکنن، و یقعان علی ید الرجل، میان رو دستش میشینن، رو شمهش میشینن، دوباره اونها رو کنار میزنن. این رو دیدیم ما که این تعجب کردیم، گفتیم صیاد شکارچیه، بچه ها رو برداشته پدر مادر اینا بنشینن دست میاریم، پرنده رو هم میگیره، اون هم سید میکنه، در معرض خطر هم، اما رهاش نکردن. پیامبر چون تعجب ما رو دید، فاقبل النبی، پیامبر رو کرد به اصحابش، علی من کان معه، فاقبل النبی و علی من کان معه، پیامبر رو کرد با اونایی که همراهش بودن اطرافش بودن، فقال پیامبر اتعجبون بفعل هذین الطیرین بفراقهما، متعجب میکنید این دو تا پرنده نرماده که اون پدر مادر رو دارن اینجوری دنبال بچه هاشون میدون میآین میپرن، با کار این دو تا پرنده نسبت بچه هاشون به رغم اینکه خودشون در خطرن تعجب میکنید. والذی بعثنی بالحق، اما بدانید پیغمبر از فرصت استفاده کرد، بدانید لما و ارحم بعباده من هذین الطیرین بفراق ما، بدانید هر دخترای خدا، خدای عزوجل از این دو تا پرنده پدر و مادر نسبت فرزندان و جوجه‌هاش، خدا از اینا نسبت بندگانش مهربان‌تر است، رحمت خدا بیشتره. بزا خدا ارحم و راحمین است. یدعو که بیا ارحم و راحمین، با ارحم و راحمین امام سجاد فرمود خدا را بخوانیم. از این نمونه ها در مسیر زندگی پیامبر فراوان است. لذا رحمت است، اما خود خصوص این ذکر یا ارحم الراحمین هم خیلی استفاده شده. یعنی خدای عز و جل تو دعا با یا ارحم الراحمین زودتر جواب میده، بهتر جواب میده. این هم یه جزء روایت بخونم. علی بن موسی بن طاووس، ایشان رساله‌ای داره به نام رساله محاسبت النفس، صاحب شیعه مرحوم شیخ رو نقل کرده از او، دیگران نقل کردن، در بهار آمده. و سائل در جلد 28 صفحه 88 اینو نقل میکنه: نقلا من کتاب فضل الدعاء لمحمد بن حسن الصفار. محمد بن حسن الصفار کتاب بسار درجات داره، این کتاب دیگر در نام فضل الدعاء، از اون کتاب نقل میکنه. انا ابی عبدالله از امام صادق، امام صادق فرمود قال کان علی، بابام امام باقر این طور بود: این را لجت به الحاجتو، وقتی خیلی حاجتو گرفتاری بهش فشار می آورد، یسجد من غیر صلات، وقت نماز نبود اما به سجده می دارد، من غیر صلات بدون اینکه نماز باشد، ولا رکوع بدون اینکه در رکوع باشد، سجده می انجام می داد. فرمی خود تو سجدش می گفت یا ارحم الراحمین، سب کمر راز هفت بار سر به سجده می زاشت، می گفت یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. نمی گفت فرم یس الو حاجته، بعد اون حاجتش از خدا می خواست. فرم مقال، بعد امام صادق فرمود، این از قول پدرش نقل کردی، فرم ما قالها احد سب امر راز، هیچ کس هیچ بار نشد کسی این رو بگوید، ما قالها احدون، نگفت کسی این سخن رو یا ارحم الراحمین رو هفت بار، الا این که قال الله تعالی خدا در مقابل این طور دیگه میگه ها انا ارحم الراحمین، تو من رو صدا داری یا ارحم الراحمین، میگه من ارحم الراحمین هم، سلام آجتک حاجت رو بخواه، درخواست در اختیار من است، تو یا ارحم الراحمین صدا زدی، یعنی هفت بار صدا زدی، خدا بلا فاصله این فرمایت ها انا ارحم الراحمین، بله من ارحم الراحمینم، من میدونم تو مرا صدا میزن، یه اثر داره. به زاعت این جهت امام تو دعا آورده. یا در همین کتاب از امام صادق نقل شده که خدا ان لله ملکاً، خدا یک فرشته ای دارد، یخادعه اسماعیل، فرشته ای دارد به نام اسماعیل، حالا چطور این روایت ساکن و فستماع دنیا، فرشته ها جای گوناگون ساکن، این در آسمان دنیا در طبقه پایین ساکن است. این را قال العبد، وقتی انسان صدا میزنه یا ارحم الراحمین سبع مربار هفت بار، این ملک میگوید قد سمع الله ارحم الراحمین، خدای ارحم الراحمین شنید، سر حاجت دیگه بیشتر نگو، صدا زدی چه حاجت تو بخواه. ما تمین تعیید بر این که ارحم الراحمین ارزش داریم. امام همون حدیث کتاب دوباره نقل شده در همونجا از امام سجاد که ما سجاد همون سمع النبی و رجلن یقول یا ارحم الراحمین، یه رو سیران بردید یه آدمی این دست بلند کرده میگی یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، فاخذ من جمع رجل، پیغمبر اومد این شانه این مرد رو گرفت، فقال هان و ارحم الراحمین استقبله که به بچه، همون این ارحم الراحمین صدا میزنه به تو رو کرده، تو صدا میزنه او به تو رو کرده، سلام حاجتک، حاجت ازش بخواه، ناامید نباش، درخواست و بیان بکن. خوبی ارحم الراحمین بختران گذشت یه نکته ای دارد. حالا چون لای جوادی آمانی در کتابی داره به نام در مجموعه توصیل موضوعی شخصی جلدش اینه ادب توحیدی انبیا در قرآن خواندنی است. اینکه انبیا در ارتباط با خدا چه آدابی را رعایت میکردن در اونجا این درباره این ارحم الراحمین که خدا مهربان ترین مهربانانه میگه چطور میشه مهربانی داریم که خدا مهربان تر باشن. شما اگر از به بچت مهربان تر باشی از خدا، خدا ارحم الراحمین نیست. باید ارحم الراحمین رو خیلی با عظمت فرض کنیم. بعد ایشون میگه سه تا خصوصیت ارحم الراحمین باید باشد. وقتی به خدا میگی تو ارحم الراحمینی تحقق پیدا کنه سه تا عنصر باید باشه. یک، علم باید باشه. خدا که ارحم است باید اعلم باشه، یعنی اعلم به صفات به مصالح انسان باشه، بداند از همه اعلم باشه. پس وقتی میگی یا ارحم الراحمین یعنی ای اعلمین که ارحم هستی. دوم، ایشان فرمودن باید اقدر هم باشه، قدرت هم باید وجود داشته باشه. شما از خدا درخواست رحمت میکنید، اول باید اون بداند از همه بیشتر، دوم باید قدرتش بیشتر باشد در انجام مساله شما رو بدانه، قدرت و تواناییش هم در انجام مساله شما و کارهای شما وجود داشته باشه، و سوم هم باید سخاوتش هم از هر بیشتر باشه، از سخا هم باید باشه. که وقتی انسان، وقتی خدای عزوجل بداند مساله شما قدرت بر انجام داشته باشه، بخواهدم انجام بده، سخاوتم داشته باشد، وقتی صدا میزنی یا ارحم الراحمین، حتما خدا جوابت رو میده. چون خدا ما رو برای خودمون آفریده نه برای خودش، ما رو برای به تعبیری ما رو برای خودمون میخواهد، نه اینکه ما رو برای خودمون آفریده، ما رو برای خودمون میخواد. در یک روایتی وارد شده که خدا فرمود یبن آدم کلن یوریدو که لعجله، هر کی با تو رفاقت میکنه تو رو برای خودش میخواد، به نفع خودش، اما انا اوریدو که لعجله، من تو رو برای خودت میخوام. فلا تفرار منی، از چرا ازم فرار میکنی، ازم روی برمیگردنی، بیا در خانه من و در درگاه من تا از رحمت خودم شامل حالتونم. امام سجاد در این دعا به ما آموخت که بر اعتراف به گناه و دعا با حال دل شکستگی، با حال سر شکستگی، با حال گریه که تمام صورت رو پر از اشک کرده، از یا ارحم الراحمین قابل نشد. و صلی الله علی محمد و آله.